بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 46 جلسه از مجالس سیرت و زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم می پردازیم به بقیه اتفاقاتی که بعد از غزوه احد و برگشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم و مسلمان ها از احد به مدینه رخ داد. در آن شب وقتی که شهدای مسلمین در احد دفن شدند و پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه برگشت، مسلمان ها در مدینه شب را سپری کردند. شب یک شنبه بود، یعنی فرداش میشه یک شنبه، 8 ماه شوال سال 3 هجری، و این در حالی بود که مسلمان ها در حالت آماده باش بودند، چون لشکر کفر درسته که مدینه را به قصد مکه ترک کرده بود، خصوصا با آن علائمی که پیامبر صلی الله علیه و سلم شناسایی کرد، فرمود اگر شترها را آماده کردند برای سوار شدن بر آن و اسبها را بدون سوارکار باقی گذاشتند، یعنی آنها قصد برگشتن به مکه را دارند، و اگر برعکس باشد، سوار بر اسب باشند و شترها را کنار نگه داشته باشند، یعنی که آنها قصد هجوم دوباره دارند. ولی باز هم احتمال خطر وجود داشت، به همین دلیل مسلمان ها آن شب را در حالت آماده باش به سر بردند، و این در حالی بود که خستگی جنگ و آن زخم و جراحاتی که برای افرادی که کشته نشده بودند ولی دچار خونریزی و دچار زخمی شدن گشته بودند، آنها را بیتاب کرده بود. به هر حال ورودی و خروجی و اطراف مدینه را مورد نگهبانی قرار دادند و خود شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمانده ارشد آنها نیز به نگهبانی می پرداخت. پیامبر صلی الله علیه و سلم در فکر بود که اگر مشرکین بخواهند دوباره برگردند، خصوصا این که آنها به قصد و هدف و نیت کشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه آمده بودند و به این نتیجه دست پیدا نکرده بودند، اگر چنین فکری به ذهن آنها بیاید و دوباره به مدینه برگردند و هجوم ناگهانی به مدینه بیاورند، چه خواهد شد؟ به همین دلیل تصمیم گرفت پیامبر صلی الله علیه و سلم که به عملیات دنبال کردن لشکر کفر، لشکر مکه بپردازد و آنها را دور کند. حاصل و خلاصه آنچه که علمای تاریخ پیامبر صلی الله علیه و سلم و غزوه های ایشان ذکر می کنند این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در بین مردم صدا زد، آماده باش داد و به آنها گفت که بریم به سمت دشمن، آنها را دنبال کنیم. صبح روز دوم جنگ احد بود، یعنی روز یک شنبه 8 شوال سال 3 هجری، و فرمود که لا یخرج معنا الا من شهد القتال، به جز آن کسانی که به همراه ما دیروز در جنگ حاضر بودند شخص دیگری ما را در دنبال کردن لشکر کفر همراهی نکند. یعنی آن کسانی که دیروز برگشتند همراه عبدالله ابن ابی ابن سلول حق شرکت در این خروج را ندارند. اینجا بود که عبدالله ابن ابی گفت که ارکب و معک، ای پیامبر آیا با تو همراهی کنم، سوار بر مرکب شوم؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود لا خیر. مسلمان ها نیز با وجود تمام زخم هایی که بر تن داشتند و با وجود ازدیاد ترسی که بالا می گرفت ندای پیامبر صلی الله علیه و سلم را اجابت کردند و گفتند سمعا و طاعتا. جابر ابن عبدالله از پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازه گرفت که در این خروج شرکت کند. گفت که یا رسول الله اینی احب الا تشهد مشهدا الا كنت معك. یا رسول الله من دوست دارم که هر جایی، هر جنگی، هر درگیری که حاضر و شاهد می شوی من هم با تو باشم. و انما خلفنی ابی على بنات، یا خلفن و انما خلفنی ابی على بناته. و علت این که من در جنگ احد شرکت نکردم، جابر بن عبدالله می فرماید، این بود که پدرم یعنی عبدالله بن حرام که یکی از اولین کشته های جنگ احد بود اجازه حضور در جنگ را به من نداد، چون بعد از خودش دخترانی را از خود به جای گذاشته بود که آنها نیاز به یک مرد در خانه داشتند، کسی دیگر جز من نبود. به همین دلیل خودش در جنگ شرکت کرد و مرا خلیفه خود در بین خانواده خود ساخت. پیامبر صلی الله علیه و سلم به او اجازه داد تا به جای پدرش در این خروج شرکت کند. رسول الله صلی الله علیه و سلم به همراهی مسلمان ها حرکت کردند تا اینکه به مکانی رسیدند به نام حمراء الاسد. نام مکانی است در خروجی مدینه به سمت مکه که تا کنون نیز به همین نام مشهور و معروف است. در آنجا الان جایگاه سوختی است به همین نام و رستوران ها و سوپرمارکت ها و خدماتی است که همه همین نام را بر خود دارد، حمراء الاسد. این مکان از لحاظ سنجش های قدیمی 8 میل از مدینه فاصله داشت، تقریبا چیزی در حدود 30 کیلومتر از مدینه فاصله دارد. معبد ابن ابی معبد خزاعی آمد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، مسلمان شد. در همان لحظه بسیار حساس مسلمان شد. معبد ابن ابی معبد الخزاعی از قبیله خزاعه بود، از قریش. و گفته شده البته که قول دیگری در نزد اهل سیرت وجود دارد که مسلمان نشده بود، ولی کلن قبیله خزاعه چه مشرکش چه مسلمانش همیشه همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم بودن و از ایشان دفاع می کردن. از بین تمام قبائل قریش خزاعه چه مشرکش چه مسلمانش از پیامبر دفاع می کردن. به هر حال این شخص آمد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم. و از آنجا که بین خزاعه و بنی هاشم همیشه پیمان وجود داشت در مقابل بقیه قبائل قریش، گفت که یا محمد، اما والله لقد عز علينا ما اصابك في اصحابك. گفت ای محمد، به الله قسم این مصیبتی که دیروز بر اصحاب تو وارد شد، 70 کشته، بر ما نیز سنگینی کرد. ولوددنا ان الله عافاك، و آرزوی من این بود که سالم بمانی، گزندی به تو نرسد. اینجا بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم به معبد ابن ابی معبد خزائی دستور داد که اگر به دنبال سلامتی من هستی تا بیش از این درگیر جنگ نشوم، برو نزد ابو سفیان و او را فراری بده، به گونه ای با او صحبت کن که هرچه زودتر از منطقه مدینه دور شود و برود. و آن چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ترس آن را داشت که مبادا لشکر کفر دوباره به مدینه حمله بکنند، دقیقا همان چیزی بود که در ذهن ابو سفیان می گذشت. هنگامی که آنها به روحا رسیدند، روحا در فاصله 36 میلی مدینه وجود دارد، یعنی چیزی در حدود 4 برابر فاصله حمراء الاسد تا مدینه. پیامبر تا حمراء الاسد آمدند، آنها در روحا بودند، یعنی 4 برابر مسافت را بیشتر طی کرده بودند، رفته بودند به سمت مکه. وقتی که به روحا رسیدند، در آنجا همدیگر را ملامت کردند، لشکر کفر. برخی از آنها به دیگری گفت که لم تصنعوا شیئا، شما کاری نکردید، این همه راه اومدید از مکه به مدینه، دلتون خوشه که 70 از مسلمان ها را کشتید. درسته که قدرت آنها را شکستید، ولی بعد از آن آنها را به حال خود رها کردید، ریشکن نکردید. 70 کشته در یک لشکر 700 نفری، یعنی 1/10 آنها کشته شده اند، 9/10 آنها هنوز باقی هستند. و آن کسانی که باقی مانده اند هم اکثرا از بزرگان آنها هستند، خصوصا محمد، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، همه اینها زنده هستند. انسان سرشناسی که انگشت نما باشد در بین کشته شدگان حمزه بود، بقیه دیگه بیشتر افراد عادی بودند. و این رؤوسی که در بین آنها باقی مانده اند، به راحتی می توانند که اهل مدینه را دوباره ساماندهی کنند. بر بگردید، از روحا می خواستند برگردند، شاید فاصله آن تا مدینه چیزی در حدود 100 کیلومتر باشد. بر بگردید و مسلمان ها را ریشکن کنید، همه آنها را بکشیم. و در بدایت امر اینگونه به نظر می رسد که این رأی و این نظر به صورت سطحی از کسانی مطرح شد که قدرت آنچنانی در بین دو فریق مختلف اهل مکه نداشت. به همین دلیل یکی از بزرگان آنها به نام صفوان ابن امیه مخالفت کرد، گفت که یا قوم لا تفعلوا، گفت بر نگردید، به مدینه بر نگردید. فإني أخاف أن يجمع عليكم من تخلف من الخروج، چون من ترس این دارم که آن کسانی که در جنگ احد از مسلمانها شرکت نکردند آنها به شما هجوم بیاورند و شما را شکست بدهند. به هر حال آنها هنوز 300-400 نفر دارند که در جنگ شرکت نکردند، برگشتند. و من ترس این دارم که اگر بر بگردید نتیجه برعکس بشه. ولی این رأی و این نظر صفوان ابن امیه در مقابل اکثریت فرماندهان ارشد لشکر کفر پذیرفته نشد و نتیجه این شد که لشکر مکه تصمیم گرفتن که به سمت مدینه برگردند، هجومی دوباره. ولی قبل از اینکه ابو سفیان لشکر خود را از مقر و محل استقرارش به حرکت در بیاورد، معبد ابن ابی معبد خزائی فرا رسید. در کنار پیامبر بود، در حمراء الاسد بود. این مسافت را خیلی سریع طی کرد، خود را به ابو سفیان رساند و بر اساس اینکه معبد مسلمان شده باشد ابو سفیان خبر از اسلام او نداشت، فکر میکرد هنوز مشرکه. گفت که ای معبد چه خبر، ما وراءک یا معبد، چه خبر از پشت سرت؟ معبد گفت که محمد همراه یارانش از مدینه خارج شدند. کجا دارن میان؟ به دنبال شما هستند. و آنچنان لشکری را جمع‌آوری کردند که مثل آن را تا به حال ندیده. و از آن ضربه‌ای که دیروز بر آنها وارد کرده اید بسیار از داخل می جوشند، یعنی دستشان به شما برسد دیگه رحم نخواهند کرد. و تمام کسانی که دیروز همراه او در جنگ شرکت نکرده بودند به عنوان نیروهای تازه نفس همراه او هستند. و پشیمان شده اند، پشیمان شده اند در مقابل آن فرصتی که از دست دادند در اینکه شماها را نابود بکنند. این فرصت از دست رفت، الان به دنبال جبران این فرصت از دست رفته هستند. ابو سفیان گفت که وی حتما تقول، چی داری میگی؟ گفت والله ما ارا ان ترتحل حتى ترى نواصي الخيل. گفت الله قسم ابو سفیان، یا هر چه زودتر از اینجا حرکت میکنی میری به سمت مکه فرار میکنی، یا اینکه تا چند لحظه دیگر اسبهایی که در حال دویدن هستن، در حال تاختن هستن، از پشت همین کوه به تو خواهند رسید. ابو سفیان گفت که والله لقد اجمعنا الكره عليهم لنستعسلهم، به الله قسم که ما اتفاق نظر پیدا کردیم که دوباره بر بگردیم به مدینه و آنها را ریشکن کنیم. معبد گفت که فلا تفعل فإني ناصح، گفت به هیچ عنوان این کار را انجام نده، من خیرخواه تو هستم، اگر به دنبال سلامتی هستی همین الان فرار کن به سمت مکه. و با شنیدن این جمله ها بود که معنویات لشکر کفر ریزش کرد، دچار ریزش شدند، روحیه خود را از دست دادند و ترس و رعب بر آنها حاکم شد و سلامتی را لشکر کفر، یعنی جز این که به مسیر خود ادامه بدهند به سمت مکه و هرچه زودتر مکان روحا را ترک بکنند و برند، در چیز دیگری نمی دیدند. به این سادگی معبد رای آنها را و اجماع و اتفاق نظر آنها را برباد داد و اینها همه میشه جزء سیاست های جنگی. پیامبر صلی الله علیه وسلم در مورد جنگ فرموده که والحرب خدعه، جنگ خدعه است، فریب است، دشمن تو فریب میدی. چرا؟ چون که در جنگ یا کشته میشوی یا میکشی و به هر نحوی با هزینه کمتر دشمن را دچار شکست بکنی به نفعت، حتی اگر با نیرنگ و فریب و گول و کلک باشی. دیگه در جنگ همه چی آزاده، الحرب و خدعه. و اینگونه پیامبر صلی الله علیه و سلم با بکار بردن این سیاست و فرستادن معبد ابن ابی معبد خزائی توسط یک شخص توانست خطر لشکر کفر را برای بار دیگر از مدینه و مسلمان ها دور کند و این خطر برطرف گردد. و این میشه قدرت سیاست. و یک فرمانده باید از سیاست های بالایی برخوردار باشد، بی خود و بی جهت مردم و سربازان خود را خسته نکند. جنگ و درگیری و قتل دیگه زمانی باشه که هیچ راهی جز آن نیست. تا جایی که میتوان با نقشه و با نیرنگ و با فریب دشمن را دچار شکست میکنیم. ابو سفیان بلند شد و خواست که در مقابل لشکر اسلام بیستد در همان مکان و شاید بتواند کاری بکند که حداقل مسلمان ها لشکر کفر را تعقیب نکنند، که از همانجا بر بگردند. چون اگر قرار بر تعقیب باشه ممکنه تا مکه آنها را تعقیب کنند. اینجا بود که جماعتی، گروهی از قبیله عبدالقیس از آنجا عبور کردند، میخواستن برن به مدینه. ابو سفیان به این قبیله گفت که آیا شما حاضرید پیامی از طرف من به محمد برسانید و در مقابل هم من وقتی که به مکه آمدید در بازار عکاظ که در موسم حج برپا می شد، یکی از بازارهای جاهلیت بود، شطور شما را پر از بار کشمش می کنم، شما برید محمد را بر بگردانید تا ما را تعقیب نکنند. انسان اگر بخواد به راحتی یک مسیر را طی کند تفاوت داره با اینکه احساس تعقیب یک لشکر پشت سر خود داشته باشه. قبیله عبدالقیس گفتن که باشد، این کار رو میکنیم. چه بگیم به محمد؟ ابو سفیان گفت که به محمد این خبر را برسانید که لشکر کفر اتفاق نظر کرده اند که دوباره به مدینه بر بگردند و هجوم بیاورند تا اینکه هم محمد و هم اصحابش را ریشه‌کن کنند. این جماعت از عبدالقیس آمدن تا اینکه به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسیدن. پیامبر صلی الله علیه و سلم هنوز در حمراء الاسد بود، از جای خود تکان نخورده بودند. آن خبر و آن پیامی که ابو سفیان به اینها داده بود تا به پیامبر برسانند، این خبر را به پیامبر گفتند و این آیه از سوره آل عمران نازل شد که الذين قال لهم الناس، اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم آن کسانی بودند که وقتی مردم به آنها گفتند، منظور از مردم در اینجا همین چند سوارکار عبدالقیس بودند، ان الناس قد جمعوا لكم، که مردم بر علیه شما اجماع کردند، جمع شدند، میخوان هجوم بیاورند. ناس دومی یعنی لشکر کفر. دوبار کلمه ناس در این آیه آمده. ناس اولی آن سوارکارانی که از قبیله عبدالقیس بودند و ناس دومی یعنی لشکر کفر. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، پس از آنها بترسید، به دنبال آنها نباشید، آنها را تعقیب نکنید، چون آنها سندران بر میگردن که شماها را بکشن. فزادهم ایمانا، با شنیدن این سخن، نه اینکه مسلمان ها دچار ترس بشن و بخوان برگردن، بلکه بر ایمان آنها افزوده شد. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، و گفتن که الله عزوجل برای ما کافی است و بهترین وکیل است. وکیل یعنی کسی که کارهای خود را به او می سپاری. امروز هم وقتی وکیل میگیری در هر جایی، یعنی که کارهای خود را به او می سپاری تا او برات انجام بده. ولی بهترین وکیل کیست؟ الله عزوجل. این آیه دلالت بر این می دهد که مؤمنین واقعی، کسانی که ایمان در دل آنها ریشه کرده و رسوخ پیدا کرده، کسانی هستند که در هنگام سختی ها و خطرهای بسیار بزرگ ایمان خود را از دست نمی دهند. مردم در ایمان متفاوتند. خیلی ها در اثر یک موج در جامعه، موج بدحجابی و بیحجابی، موج مثلا ضعف اقتصادی، موج مثلا نداشتن تفریح، ایمان خود را از دست میدن و در مقابل دین قد علم میکنن. اینم اگر بخواهیم بگیم که از اول ایمانی داشتن. ولی برخی دیگر مانند یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم، به آنها خبر رسیده که لشکر کفر داره بر میگرده، با تمام سربازانش و سوار نظامانش بر میگرده به مدینه که آنها را ریشکن کنند. مرگ، قتل، نه ضعف اقتصادی، نه نداشتن تفریح، نه نداشتن فلان و فلان و فلان، از دست دادن جان. ولی به جای اینکه یک مقدار ذره‌ای دچار سستی و ترس بشن، بر ایمان آنها افزوده شد. به جای اینکه ایمان خود را از دست بدهن، بر ایمانشان افزوده شد. این میشه ایمان واقعی. ایمان واقعی هر چقدر که فشار بر او بیشتر باشد، قویتر میشود. مانند آهنی است که هرچه بیشتر در کوره آتش ببیند و حرارت ببیند، خالص‌تر و محکم‌تر می‌شود. میشه مانند فولاد. فزادهم ایمانا، و نتیجه این ازدیاد ایمان چی بود؟ گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل. ما را از چی می‌ترسانید؟ ما را از ابو سفیان و لشکر کفر می‌ترسانید؟ الله با ماست. حسبنا الله، الله برای ما کافی است، ما الله داریم. و نعم الوکیل، و کار و عاقبت خود را به او سپردیم و بهترین وکیل است، ما بنده او هستیم، به او مؤمن هستیم. و الله عز و جل اولیاء خود را نابود نمی کند، خار و ذلیل نمی گرداند. نتیجه این ازدیاد ایمان و این گفته آنها چه شد؟ فانقلبوا بنعمت من الله و فضل، در حالی از حمراء الاسد به مدینه برگشتند که نعمت الهی و فضل الهی شامل آل آنها شده بود، این گونه که الله عز و جل از آنها تعریف کرد در قرآن که بر ایمان آنها افزوده شد، آنها را مورد تزکیه خود قرار داد. همین اتفاق در جنگ احزاب هم رخ داد. 2 سال بعد از جنگ احد، وقتی که 12,000 نفر از مکه آمدن تا محمد و اصحابش را بکشن و ریشکن بکنن، ولما را المؤمنون الاحزاب، وقتی که مؤمنون احزاب را دیدن، قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله، گفتن که این همان چیزی که الله و رسولش وعده آن را به ما داده بودن از قبل. و صدق الله و رسوله، و الله و رسولش راست گفتن. و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما، و جز این که بر ایمان آنها و تسلیم شدن آنها در مقابل امر الهی افزوده شود چیز دیگری نبود. بله، مؤمن واقعی این گونه است، زیر هر فشاری که باشد، هر چه که باشد، هر مصیبتی که باشد، ایمان خود را از دست نمی دهد، ایمان خود را حفظ می کند. اینا اهل ایمان واقعی هستند. ولی کسی که ایمان در دل آنها وارد نشده، در مقابل کوچکترین فشار، و چه بس اصلا فشاری هم نباشد، زیاده خواهی، به دنبال زیاده خواهی هستند، میان ایمان خود را از دست می دهند. دیگه نماز نمی خونه، دیگه روزه نمی گیره. میگه که من عدالت الهی را در بین بندگانش نمی بینم، یا در کار الله متعال دخالت می کنه. آن اللهی که به هر کسی که در این دنیا هرچه بخواهد می دهد، محض مشیت الهی است. قرار نیست که پروردگار بر اساس فکر و تصور بندگانش رزق و روزی را به دیگران بدهد، این بر اساس حکمت الهی است، بر اساس علم الهی است، نه بر اساس توقع فلان و فلان. به هر حال اینا برگشتن به مدینه در حالی که نعمت و فضل الهی شامل حال آنها شده بود. لم یمسسهم سوء، هیچ بدی به آنها نرسید، یعنی درگیری صورت نگرفت، ولی در ایمان پیروز شدن، در امتحان پیروز شدن، دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم را اجابت کردن برای خروج از مدینه، یعنی به اثبات رساندن که ما حاضریم بمیریم، حاضریم برای اینکه ایمان من حفظ شود جان خود را از دست بدهیم. مانند پیامبر ابراهیم علیه السلام که چاقو را بر گردن فرزند خود گذاشت، دیگه کافی بود بکشه و سر بریده بشه. قال قد صدقت الرؤیا، ای پیامبر ابراهیم، تو این خوابی که دیده بودی عملی کردی، به پایان رسید. و اتبعوا رضوان الله، و با این کاری که انجام دادن و با این گفته هایی که بر زبان خود جاری ساختن، به دنبال رضایت و خوشنودی پروردگار بودند. والله ذو فضل عظیم، و الله عز و جل فضل بسیار بزرگی دارد، فضل الله عز و جل بسیار بزرگ است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حمراء الاسد اقامت گزید. روز دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه، یعنی 9، 10 و 11 شوال سال سوم را در حمراء الاسد باقی ماند، اقامت کرد با لشکر خود در آنجا. سپس برگشت به مدینه و قبل از برگشتن پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدینه شخصی به نام ابو عزه جمحی او را گرفتن، دستگیرش کردن و از جمله کسانی بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم در بین اسرای بدر در جنگ بدر، روزی که جنگ بدر رخ داد، او را مجانی آزاد کرده بود بدون هیچ پولی، به خاطر اینکه خیلی فقیر بود و دختران زیادی داشت. یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم به خاطر دخترانش او را آزاد کرد و گفت پولی نمیخواد بدی برو. همین شخص ولی یک عهد پیامبر صلی الله علیه وسلم ازش گرفت، گفت به هیچ عنوان در هیچ لشکری و با هیچ انسانی بر علیه مسلمان ها متحد نشی، آزادت میکنم ولی به هیچ عنوان بر علیه ما متحد نشی، اگر جنگی صورت گرفت بری کنار بشینی و شرکت نکنی. ولی این انسان خیانت کرد، ابو عزه جمحی، و کسی بود که با اشعاری که میگفت زبان تندی در شعر داشت، مردم را بر علیه پیامبر صلی الله علیه وسلم تحریک میکرد. بعد از جنگ بعد سال گذشته مجانی آزادش کرده بود، طی این یک سال از سال دوم تا سوم با کلمات شعری قوی که میگفت اهل مکه را بر علیه پیامبر تحریک میکرد. اینجا دستگیر شد، گرفتنش. و همچنین همراه مقاتلین شرکت کننده در جنگ احد هم خارج شده بود، یعنی آمده بود همراه لشکر کفر، هم با شعرش هم با شمشیرش. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم او را دستگیر کرد گفت که یا محمد عقلنی، عقلنی یعنی اشتباه من را نادیده بگیر، ولم کن، ممنون علی، و بر من منت بگذار، همونطور که سال گذشته بر من منت گذاشتی، مجانی آزادم کن برم، و دعنی لبناتی، و مرا به خاطر دخترانم آزاد کن، مرا رها کن، مرا نکش، دخترانم دیگه سرپرستی ندارن، و به تو عهد و پیمان میدهم که به هیچ عنوان این کاری که کردم دیگه تکرار نکنم، نه با شعر نه با شمشیر. به نظر شما آیا پیامبر صلی الله علیه وسلم این کار را خواهد کرد و دوباره از این سوراخ گزیده خواهد شد یا گردن او را خواهد زد؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم به او گفت که دیگه به هیچ عنوان مکه را به چشم نخواهی دید، لا تمسح عارضیک بمکه بعدها، یعنی بعد از این دیگه دستی بر صورت خود در مکه نخواهی کشید، یعنی مکه را نخواهی دید، و بعد بری آنجا در مکه دستان خود را بر روی گونه هایت بگذاری و بگی من دوبار محمد را گول زدم و فریب دادم، بار اولی فریب من دادی، لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. سپس دستور داد به زبیر ابن العوام پسر عمه خود یا هم به عاصم ابن ثابت الانصاری و گردن این انسان را با شمشیر زدند. البته اتفاقات دیگری نیز افتاد که ان شاء الله تعالی در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.